خانه و خانواده. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانواده های عزیز ایرانی سلام. زیبای شهریوری، من فاطمه آل‌عباس به نمایندگی از دیگر همکارانم در خدمت شما هستم و امیدوارم شما هم در یک ساعت آینده شنونده خانه و خانواده باشید. پدر و مادر شدن اتفاقی بزرگ و خاص در زندگی هر فردیه. خیلی ها از نوجوانی حتی کودکی در این باره رویا پردازی میکنن. امروز میخواییم بیشتر درباره مراتبی که یک مادر باردار باید رعایت بکنه، درباره مادر شدن و فرایند مادر شدن با هم صحبت بکنیم. خیلی‌ها برای پدر و مادر شدن برنامه‌ریزی می‌کنن. حداقلش اینه که به پزشک مراجعه می‌کنن تا ببینن به لحاظ جسمانی آماده هستن یا نه. اما کمترن اونهایی که از نظر روانی هم خودشون رو بسنجن. به نظر شما برای پدر و مادر شدن باید چه آمادگی‌های روانی و فکری داشته باشیم؟ خود شما وقتی پدر یا مادر شدین چه حال و شرایطی به لحاظ روانی داشتید؟ امروز شما عزیزانی که بارداری رو تجربه کردید، بانوان نازنینی که مادر شدید، میتونید از خاطرات دوران بارداریتون و همینطور تجربیاتی که در این دوره کسب کردید برای ما صحبت بکنید، از خاطراتتون برای ما بگید. شما پدرای نازنین هم میتونید بگید که چطور از همسرتون مراقبت کردید، به نظر شما چه مراقبت‌هایی لازم هست. راه‌های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486 220-5009 و شماره پیامک ما 3900. امروز در این باره با هم بیشتر صحبت میکنیم که اگر قرار هست که شما نازنینی که شنونده برنامه ما هستید، شما خانم گرامی، به زودی مادر شدن رو تجربه بکنید، چه مراقبت هایی در این دوره باید داشته باشید؟ آیا این مراقبت ها فقط مربوط به دوره بارداریست یا از قبل از بارداری هم باید این مراقبت ها شروع بشه؟ ما از کارشناسی دعوت کردیم که در زمان خودش با ایشون صحبت میکنیم و شما هم اگر سوالی دارید از طریق راه های ارتباطی برنامه که عرض کردم با ما در میون بگذارید. اما گزارش گیتی محمدی رو بشنویم.
شما صاحبی چند فرزند هستید؟
من دومین فرزندم رو به دنیا آوردم.
میتونید برامون توضیح بدید که دوران بارداری رو چگونه گذروندید و به طور کلی یک مادر باردار چه مراحلی رو باید طی کنه در دوران بارداری تا بتونه به سلامت فرزندش رو به دنیا بیاره؟
خب هم از نظر فیزیکی، هم از نظر تغذیه‌ای و هم از نظر روانی در واقع باید مراقب مادر باردار بود. از نظر تغذیه‌ای که خب همین چربی و قند و نمیدونم شیرینی‌جات و اینا کنترل بشه، حتی در دورانی که آدم ویار داره با مثلا حالا توصیه‌های پزشک، توصیه‌های دکتر تغذیه میتونه کنترل کنه این ویارشو. ولی مهمترین قسمت بهتر گذروندن دوران بارداری به نظر من از نظر روحی روانیه که اونم پدر نقش بسیار مهمی داره توی این قضیه. محبت کردن، بیشتر توجه کردن، به نظر من اینا مثبت روی رشد جنین از نظر سلامت حالا جسمی و فیزیکی. البته خب من خودم هم به هم توصیه میکردن که شیرینی کمتر بخورم، ولی واقعا خودم هم شیرینی متاسفانه نمیتونستم کنترل کنم. و بعد از زایمان فرزندم دچار زردی شده بود که حالا با مراقبت هایی که انجام شد خوشبختانه به خیر گذشت. این به نظر من یه نکته مهمیه که مادران باردار باید بهش خیلی توجه کنن، مبارزه به خودشون و نوزادشون باشه.
ریحان خانم اسماعیل زبی و آقای سلیمان طلبی زوج جوانی هستند که صاحب فرزند 6 خلو شدند و اینطور که شنیدم یه فرزند 4 ساله هم دارن. اسم شما چیه؟
بنیامین.
خدا نگهدارش باشه. خانم ریحانه اسماعیل زبیهی، مادر 20 ساله‌ای که صاحب 6 فرزند همزمان شدید، به شما تبریک میگم.
مرسی، سلامت باشین.
حال شما چطوره؟ حالت خوبه؟
الحمدلله خوب هستم.
ریحانه جون، میدونستی که اون زمان قراره که 6 خلو به دنیا بیاری؟
موقعی که باردار 2 ماهگیم بود رفتم سونوگرافی، اون موقع بهمون گفتن.
اون وقت با توجه به اینکه شما متوجه شدید که 6 خلو باردار هستید، دوران بارداری رو چطوری گذروندی و چطور مراقبت کردی از خودت؟
اولش تحت نظر دکتر بودم، دکتر تجویز کرد که مثلا استراحت مطلق کنن، اما من استراحت مطلق نداشتم، جمع و جوش داشتم چون پدر شوهرم و مادر شوهرم خیلی زحمت کشیدن. دست همشون رو میبوسم، خیلی برام زحمت کشیدن. استراحت میکردم، غذا و تمیز کردن خونه مادر شوهرم بهم کمک میکردن، چون دکتر بهم گفته بود استراحت کن، به خاطر استراحت هم همه کارامونو مادر شوهرم انجام میده.
بسیار خوب، من بهتون تبریک میگم، انشالله که قدم نورسیده هاتون مبارک باشه و شما مادر جوون بتونی به نفع شایسته از اینها مراقبت کنی و بزرگشون کنی.
بعضی ها چون با هم به تفاهم نمیرسن بچه دار میشن. بله، در واقع بچه دار شدن رو راهی برای رسیدن به ثبات در زندگی میدونن. فکرشو بکنید، والدینی که نتونستن با هم سازش کنن و به تفاهم برسن چطور میتونن در فرزند پروری موفق باشن؟ درسته بعد از بچه دار شدن هم مادر و هم پدر به لحاظ روانی رشد میکنن، اما قبل از اون باید به تفاهم و آرامش رسیده باشن. یعنی اینکه اگر قرار باشه این تشنجی که بین رابطه زن و مرد هست در دوره بارداری هم اتفاق بیفته، مطمئنن حالتهای روحی روانی مادر میتونه تأثیری رو مستقیم روی جنین هم داشته باشه. امروز درباره مراقبت‌های دوره بارداری بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. کارشناس امروزمون خانم دکتر نیره کابادی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستند. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم آلاباس عزیز و همه شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم با این بحث.
متشکر از حضورتون خانم دکتر کابادی. یکی از تفکراتی که حالا از دیرباز شاید برای مادر بزرگ ها به ویژه مادر بزرگ هایی که تازه میخوان نوه دار شدن رو تجربه بکنن ایجاد میشه، این که چون دخترمون بارداره از همون اول باید مثلا مقدار غذاش بیشتر بشه، حالا تو باید به اندازه 2 تا آدم غذا بخوری، هر چیزی رو باید مصرف بکنه و هر غذای متنوعی رو باید مادر مصرف بکنه. اینها تصوراتیه که فرد بعد از بارداری میگه خب من باید به جای 2 نفر غذا بخورم. ما میخواییم امروز در این باره صحبت بکنیم که چه تغذیه یا روش تغذیه‌ای مادر عزیز ما باید داشته باشه تا خدایی نکرده دچار مثلا اضافه وزن یا بدتر از اون دچار دیابت بارداری و اینها نشه.
همطور که میدونید یکی از مراحل خیلی مهم زندگی زنان زمان بارداری هست. 9 ماهی که شاید هیچ وقت نه برای مادر و نه برای اون نوزاد هیچ وقت دیگه تجربه نشه و این دوره از زندگی خیلی اهمیت از لحاظ نوع غذا خوردن هم داره. همطور که فرمودید بله، خیلی اعتقادات که از قبل بوده و چه بسا غلط هم بوده این هستش که نه، مادر از همون ابتدا باید شروع کنه به اندازه 2 نفر بخوره. ما مراحل بارداری رو به 3 قسمت تقسیم میکنیم، 3 ماهه اول، 3 ماهه دوم و 3 ماهه سوم، و اینکه بر اساس اینکه مادر در کدوم یکی از این مراحل قرار داره نوع غذا خوردن رو تعیین میکنیم. چه بسا گفته میشه در 3 ماهه اول نیازی به اصلا افزایش انرژی غذای مادر نیست. نیازی نیست مادر حجم غذاش رو 2 برابر کنه، بلکه برعکس، فقط لازم از لحاظ کیفی مواد غذایی رو افزایش بده. از لحاظ کیفی یعنی اینکه یه سری ویتامین ها و مواد معدنی رو باید بیشتر دریافت کنه، نه اینکه حتما غذاش و انرژی غذاش بیشتر بشه. ویتامین ها به خصوص اسید فولیک رو باید توی دوره 3 ماهه اول زیادتر مصرف کنه، کلسیم باید دریافت کنه، پروتئین دریافت کنه، امگا 3 و یه سری ویتامین های دیگه و از جمله آهن. اما اینکه گفتم ضرورتا نیازی نیست انرژی افزایش، شما به خصوص برای افرادی که حالا با وزن عادی یا با اضافه وزن باردار میشن میگیم که در 3 ماهه اول سعی کنن وزنشون رو حتی ثابت نگه دارن، خیلی نیاز به افزایش وزن در 3 ماهه اول نیست. اما در مورد 3 ماهه دوم و سوم تازه رشد جسمی جنین شروع میشه. تازه باز هم در 3 ماهه دوم و نهایتا تو پایان 3 ماهه دوم یعنی پایان 6 ماهگی جنین میرسه به 0.5 کیلو نهایت وزنی که میتونه داشته باشه. پس باز هم میبینیم رشد جسمی آنچنانی نداره. نتیجتا این که نیازی باز هم به افزایش وزن زیاد مادر نیست، اما به دلیل یک سری تغییرات فیزیولوژیک که در مادر اتفاق میفته میزانی ما افزایش وزن رو داریم، شاید حدوداً تا 4 کیلو طبیعی باشه که مادر افزایش وزن داشته باشه. اما رشد اصلی جنین در مرحله سوم بارداری هست و در حقیقت اینجا هستش که جنین باید رشد اصلیشو داشته باشه. بافت‌های عضلانی، استخوانی، اینا هم باید شکل بگیره، پرورش پیدا کنه و این زمان هستش که حداقل 2 تا 2.5 کیلو جنین وزن میگیره و نهایتاً بیشترین وزنگیری مادران باردار هم باید همین زمان باشه که معمولاً توصیه میشه در این زمان بین 6 تا 10 کیلو افزایش وزن رو مادران داشته باشن.
اما اینکه این 6 تا 10 کیلو کنترل شده باشه و یه دفعه مادر به خودش نیاد ببینه که با یه افزایش وزن وحشتناک روبرو شده، خیلی مهمه که چطور برنامه‌ریزی غذایی بکنه. استفاده مثلا از قندهای ساده، استفاده از کربوهیدرات، اینا هر کدوم لابد یک برنامه‌ریزی داره. درسته، یعنی بیشتر چه چیزهایی رو مادر باید استفاده بکنه؟ چون بعضی از مادران، خانم دکتر کابلی، دوچار خب اون ویار دوره بارداری میشن، حالت خیلی بدیه و همینطور که در یک پیامک هم آمده گفتن که من تا قبل از اینکه 4 ماه رو تجربه بکنم وزنم مدام کم میشد، حتی به خاطر ویاری که داشتم. yes. اما یک دفعه انگار یه آدم دیگه شدم و احساس کردم که یه اشتهای فراوان دارم.
دقیقا، یکی از خب مشکلاتی که معمولا مادران در زمان بارداری باهاش مواجه هستن و شاید حتی یکی از علائم بارداری اونو بشناسن همین ویار و تهوع بارداری هستش که معمولا در 3 ماه اول اتفاق میفته و معمولا بعد از هفته 17 رفع میشه. خب قبل از اون تا زمانی که تهوع وجود داره فرد اشتهای زیادی نداره، شاید خیلی از مواد غذایی رو نتونه بخوره، ولی باز هم همیشه توصیه میشه به هیچ وجه مراقب باشن که کاهش وزن در زمان بارداری نداشته باشن. حتی افرادی که با اضافه وزن یا چاقی وارد بارداری میشن نباید کاهش وزن داشته باشن. به همین دلیل لازم هستش که یک سری مواد مغذی و مواد غذایی که برای بدن لازم هست رو هم دریافت بکنن در زمان همون زمانی که تهوع رو هم دارن. ولی خب انشالله بعد از اون که اون مشکلات رفع شد، البته یک سری توصیه هم داریم برای اینکه تهوعشون کمتر بشه، از جمله اینکه زنجبیل جز موادی هستش که تهوع بارداری رو کم میکنه، ویتامین B6 جز موادی هستش که تهوع رو کم میکنه و مصرف پروتئین ها خودش بروز تهوع بارداری رو کاهش میده. یا حتی توصیه میشه کسانی که تهوع صبحگاهی رو دارن از کراکرها یا بیسکویت‌های خشک یا حتی نون خشک قبل از اینکه حتی از رخت خواب بیرون بیان سعی کنن استفاده کنن که اینها مزه مزه کردن این مواد غذایی خودش میتونه تهوع بارداری رو کمتر کنه و از این در حقیقت کاهش تهوع استفاده کنن برای اینکه بتونن یه سری مواد غذایی ضروری رو که برای هم رشد خود جنین و هم برای در حقیقت تکامل انجام فرآیند فرایندهایی که توی زمان بارداری در بدن مادر لازم هست استفاده کنن. مواردی که به خصوص تو همین سه ماهه اول بهش در حقیقت تذکر داده میشه که حتما مصرف بشه، از جمله لبنیات هستش که مادرها باید سعی کنن حداقل سه واحد لبنیات، سلیوان، شیر یا ماست رو.
خانم دکتر قابلی، تا رد نشدیم برگردیم به اون فراز قبلی صحبتتون. اشاره کردید مثلا به مصرف زنجبیل یا حالا آب نبات هایی که زنجبیل دارن برای رفع تهوع. خود اینها آیا مقدار مصرف داره؟ ممکنه که زیادتر از حد استفاده کردن فرد رو دچار مسئله‌ای بکنه؟
خب این مواردی که گفتیم معمولا حالا از جمله ویتامین B6، خب اگر به صورت دارو مصرف شده که تحت نظر پزشک متخصص معمولا تجویز میشه و در حدود دوز داده شده مصرف شده. اگر که زنجبیل به صورت حالا در حقیقت الان به صورت چیپسش هم هستش که کوچیکه، سعی کنن در مقدارهای خیلی کوچیک، چون خب یک میوه خیلی تند هست و طعم خیلی تندی هست، معمولا در حد زیاد نمیشه استفاده کردش، خب در حد کم در طول مصرف بشه باز نه مشکل خاصی نداره. کراکرها به همین ترتیب، ولی خب اگه قرار باشه همین نون یا کراکر هم بیش از حد مصرف بشه، خودش از اون طرف میتونه باعث اضافه وزن یا چاقی هم بشه. اینا در حدودیه که در حقیقت گفته میشه برای ترشح بزاق هستش و در حدودی که بخواد اون حالت تهوع رو از بین ببره.
چون در باره ویار الان صحبت میکنیم، تغذیه در دوره‌ای که مادر باردار ویار داره، دوستی گفتن آیا استفاده از یخ طعمدار هم میتونه کمک بکنه به رفع تهوع؟
بستگی به اون فرد داره. بعضی افراد ممکنه خب چیزای دیگر رو نتونه تحمل کنه، بگه من بیشتر خب که خود اون یخ جزء یکی از بیارهای بارداری میشه محسوب بشه و در موردش من حتما صحبت میکنم، از تحت عنوان پیکا حتما گفته میشه به این موارد که مواد غذایی غیر عادی ازشون عنوان اسم برده میشه. ولی خب در صورتی که فرد با این تهوعش فرو نشست میکنه، میتونه باشه با طعم لیمو یا چند قطره خودشون اصلا اون یخ رو درست کنن، یا در حقیقت آب بذارن، چند قطره لیمو یا حتی رنده پوست لیمو رو به صورت خیلی کم توی اون آب بریزن، بعد اونو بذارن یخ بزن، که اون قطعه کوچیک یخ رو که استفاده میکنن اون طعم لیمو یا بوی لیمو هم خودش میتونه در کاهش
فرمودید که لبنیات یکی از گروه هایی که حتما باید مادر باردار استفاده بکنه.
حتما به خاطر تامین کلسیم، به خاطر تامین ویتامین های گروه B و همینطور ویتامین های محلول در چربی که داره مصرف کنن. ولی خب باز هم از لبنیات هایی که چربی کم دارن، لبنیات کم چرب توصیه میشه، نیازی به مصرف نوع پرچربش نیست. حتی اگر که باز حتما همینجا من توصیه بکنم، چون الان زیاد سوال میکنن از ما که میتونیم لبنیات باز مصرف کنیم، یعنی از این مغازه هایی که لبنیات باز میفروشن استفاده کنیم، من حتما توصیه میکنم اگر شیر رو به صورت باز تهیه میکنن حتما بجوشونن، بذارن یخچال سرد بشه، یه شب تا صبح بمونه، چربی روش رو بگیرن و بعد از اون استفاده کنن که اون حداقل یه مقداری چربی اون شیر کمتر بشه و حتما حتما به صورت جوشونده مصرف.
بعضی ها طاقت مثلا استفاده از شیر رو ندارن، یعنی اون لاکتوز شیر اذیتشون میکنه.
خب در اون صورت که فرآورده های شیر کم لاکتوز الان موجود هست که میتونن از اون استفاده کنن، چون باز هم من تاکید میکنم بهترین منبع برای جذب کلسیم لبنیات هست. درسته که سبزیجات کلسیم دارن، حبوبات بعضی هاشون کلسیم دارن و ذکر میشه که کلسیم زیادی هم دارن، اما سبزیجات و حبوبات کلسیمشون به دلیل اینکه ساختار گیاهی دارن برای بدن قابل جذب نیست، پس مقدار خیلی کمی بدن میتونه ازشون استفاده کنه. بهترین منبع لبنیات هست. اگر شیر رو میتونن به صورت شیر کم لاکتوز استفاده کنن که چه بهتر، در غیر اون صورت از ماست، کشک یا فرآورده های مشابه دوغ حداقل استفاده کنن همراه غذا که بتونن مواردی رو که لازمه مصرف کنن. در روز باید 3 واحد لبنیات رو مصرف کنن. این 3 واحد میتونه شامل 3 لیوان شیر باشه یا 3 تا کاسه ماست باشه یا 4 تا 5 لیوان دوغ به شرطی که کم چرب و کم نمک باشه و چه بهتر که ترکیبی از اینها باشه.
خانم دکتر کابالی، دوستی فرمودن که دختر من اولین فرزندش رو بار داره و بسیار به نمک ویار داره و هر غذایی رو میخواد بخوره باید خیلی پر نمک باشه. گفتن میترسم برای این، آیا ما فشارخون بارداری هم داریم؟
بله، اکیداً توصیه میشه به خصوص در زمان بارداری حتما مراقب نمک و مصرف نمک زیاد باشن، چون یکی از در حقیقت تغییرات فیزیولوژی زمان بارداری افزایش فشار خون هست که به طور معمول این اتفاق میفته تو همه خانم ها. اما اگر کسی که اضافه وزن داشته باشه از قبل، زمانی که وارد بارداری میشه، کسانی که حالا مشکلات فشار خون از قبل داشته باشن، مشکلات چربی بالای خون داشته باشن، تریگلیسیرید، کلسترول، اینا همه میتونه زمینه ساز افزایش فشار خون بشه. و در صورتی که رعایت نکنن مواد غذایی رو در زمان بارداری، چه بسا مصرف همین نمک زیاد، مواد غذایی پرچرب، مواد غذایی زیاد و خیلی شیرین، همه اینا میتونه زمینه افزایش فشار خون رو در زمان بارداری
ایجاد
کنه که بعد متاسفانه باعث میشه که مادر خودش به زحمت بیشتری بیفته و همینطور جون جنین به خطر بیفته و مشکلات دیگه ای رو برای مادر فراهم میکنه که نتیجتاً باعث میشه که مجبور به مراقبت ها و احتیاط های خیلی شدیدتری در ادامه بارداریش بشه.
متشکرم از خانم دکتر نیره کابلی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. باسم با ایشون صحبت میکنیم. اگر پرسشی دارید از کارشناس برنامه‌مون میتونید از طریق تلفن‌های 220-5009-220-486 و شماره پیامک 3900 برای ما بگید. و اما بشنویم بخشی رو که محمد حسین خسرو جردی برامون تهیه کرده.
سلام و روزتون بخیر. هر پدر و مادری آرزوی این رو داره بعد از اینکه دختر یا پسرش رو به خونه بخت فرستاد، خبر خوش نوه‌دار شدن رو هم بشنوند و کلی ذوقش رو بکنن.
باید شیرینی بدیم چون قرار دوباره ما هم سر پا بزرگ بشیم. خوشحال نشدیم؟ من دیوونه میشم.
چه خبر اینجا آمه؟
آجلی آقا، چشم و دلتون روشن.
این خبر اینقدر جذاب و خوشحال کننده هست که هر دختر و پسر جوونی یه روزی آرزوی شنیدنش رو دارن و منتظر هستن که اون روز اون خبر خوش بهشون برسه و کلی کیفش رو ببرن. اما قبل از همه این اتفاقای خوب باید حتما به این نکته هم توجه داشت که نباید فراموش بکنیم که هم خانوم و هم آقا و همینطور خانواده ها باید خودشون رو آماده این اتفاق بکنن و نباید اون رو ساده فرض بکنن. اگر آقا یا خانوم میگن که هنوز ما آمادگی لازم رو برای پدر یا مادر شدن نداریم، کاملا درست میگن و نباید بگیم چرا، چون
آمادگی بچه دار شدن نداشتم.
مگه شما قرار بود حامله بشید؟ شوخی کردم. حق داشتید.
چرا؟
برای که پدر شدن مسئولیت بزرگی که هر کسی آمادگی و توانشو نداره. شما چی؟
خب من بچه میخواستم، داشت از سن مادر شدنم میگذشت.
فقط همین؟
بالاخره همه زن و شوهرها باید یه روزی بچه دار بشن دیگه. نه
لزوما. بعدش چی شد؟
آدم حاضر هزار درد و مرض بگیره، خودش بمیره، اما شوهرش یه سرمایه کوچولو هم نخوره. باز که قر میزنه. نه بابا، خودش بچه نمیخواد. چی؟ بی خود کرده. خسرو هیچ عیب و ایرادی نداره، خیلی هم چی گفته اجاقش کوره؟
خانوم ها و آقایونی که قصد فرزنددار شدن دارید، حتما خودتون و خانوادتون و حتی شرایط جسمی و روحی خودتون رو آماده این اتفاق بزرگ و فرخنده بکنید و و مشاوره های لازم رو بگیرید تا این اتفاق بزرگ در زندگیتون به زیباترین شکل ممکن برای شما رقم بخوره.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
9:26 است. شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. امروز درباره تغذیه و رژیم لازم برای دوره بارداری صحبت میکنیم و شما هم اگر پرسشی دارید یا تجربه‌ای دارید لطفاً با برنامه خانه و خانواده در میون بگذارید. اما در این لحظه سلام میگم به نرگس خان علیزاده، خبرنگار جامعه و خانواده.
سلام از شما، سلام از شنوندگان عزیز برنامه. بودم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم. چه خبر نرگس جان؟
سلامت باشین. خانم آلباس جان، توی این مدتی که ویروس کرونا فراگیر شده، خیلی خبرهای متفاوت و ضد نقیضی در مورد کودکان و ویروس کرونا شنیدیم. اما در جدیدترین خبری که از سازمان بهداشت جهانی اعلام شده اینه که کودکان بالای 12 سال باید قوانین استفاده از ماسک رو درست عین بزرگسالان رعایت کنند. در واقع سازمان جهانی بهداشت معتقده که در حال حاضر اطلاعات ناشناخته بسیاری در مورد میزان تأثیر کودکان در گسترش ویروس کرونا جدید وجود داره و خوبه که کودکان بالای 12 سال عیناً قوانین رو رعایت کنن. در واقع با اینکه نمونه کودکانی که مبتلا شدن حتی زیر 12 سال وجود داره، اما سازمان جهانی بهداشت کاملا تاکیدش روی سنین 12 سال به بالا. حالا خوبه که همه رعایت کنیم حتی سنین کمتر، ولی کودکان بالای 12 سال بیشتر.
بله.
یه خبر دیگه هم در مورد بازنشسته ها دارم. اینکه مرکز مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کردن که پاسخگویی های 24 ساعته به سوالات بازنشستگان کشوری راه اندازی شده. در واقع دو مرکز خدماتی جدید، مرکز جامع ارتباطات با ذینفعان و مرکز نوآوری سبا، افتتاح شدن که تو این روزهایی که بازنشسته ها ارتباط کمتری با محیط بیرون دارن، باعث میشه اون لطمات جدی از روی بازنشستگان برداشته بشه و باعث ایجاد یک ارتباط و تماس دو طرفه با بازنشستگان و کسایی که میتونن مشکلاتشون رو حل کنن، پاسخگوی سوالاتشون باشن و راه حلی پیش پاشون بذارن ایجاد شده که به صورت شبانه روزی فعالیت میکنه و هر بازنشسته یک سوالی داره، مشکل داره، میتونه به این مرکز مراجعه کنه و تماس بگیره و سر بزنه و مشکلش رو در میون بذاره. حالا چطوری بازنشسته ها میتونن؟ با آدرس sabasrm.ir مراجعه کنن و این خدمات رو از اونجا پیگیری کنن.
بله. و خبر بعد،
یه خبر جالبی هم دیدم که فکر میکنم بی ارتباط با موضوع امروز برنامه نباشه، در مورد این که میگن افسردگی در دوران بارداری میتونه و ممکنه با افزایش پرخاشگری و بیش‌فعالی در کودکان پسر ارتباط داشته باشه. در واقع نتایج یک پژوهش نشون میده اون دسته از پسرانی که مادر آنها در دوران بارداری افسردگی داشته، ممکنه با احتمال بیشتری بیش‌فعال و پرخاشگر بشن. در واقع دانشمندا با استفاده از تحقیقاتشون احتمال میدن که افسردگی پیش از زایمان با مشکلات رفتاری و رشدی میتونه در کودکان همراه بشه و باعث تضعیف اتصالات مغزی بشه که خب بر رفتار کودک تاثیر میذاره. در واقع اونها پس از انجام یه سری آزمایشات مختلف به این نتیجه رسیدن که شاید حالات نامنظم عاطفی مادر منجر به این بشه که پسرها قادر به مدیریت احساسات منفی خودشون مثل ترس، غم و عصبانیت نباشن. حالا اینکه یه نمونه جزئی بر